تغییر و کارهایی که انجام شده بعد از پلاسکو واقعا چه اندازه بوده. من مونی متخصص میگم شاید بعضی جا مثل آتش نشانی ها خب حالا تو شاید همه شهرها هم نه، مثلا تهران من میتونم اعتقاد دارم که بعد از پلاسکو خیلی تغییرات ایجاد شده، خیلی تحول ایجاد شده، ولی شهرهای دیگر دقیقشون نمیدونم، فاصله شون نمیدونم. ولی به هر حال ببینید ما اگر استاندارد رو شرط مطلوب رو در نظر بگیریم، فاصله خودمون رو با اون در نظر بگیریم، روندی که داره تغییرات داره صورت میگیره به نظر من بسیار کنده. رویکرد شده تغییر تو مساله، تو ارتفاع، تو تغییر کاربری. یعنی الان نسبت به گذشته با توجه خیلی از مسائل شد، حالا حسنه شد این چند دقیقی که من خدمتتون هستم خارج باشم یا اساتید دیگه هم باید نظر بدن، ما شاهدیم تغییرات کاربری تو ساختمون خیلی زیاد شده. ساختمون رو تغییر بدن تو ارتفاع، تو زیربنا، تو کاربری، نمیدونم فلان. فرصه که سالهای گذشته ما هرچی فاصله میگیریم از شرط روز، به نظر من ساختمون کوبیده میشد، بعد تراسیس کاربری جدید طراحی میشد، ساخته میشد و اینا. همه اینا باید بیاد مطالعه بشه، تحقیق بشه، یه گزارش کاملی
در انشالله کنید این درست تهیه بشه و بعد عمل هم بشه انشالله. ما باز هم آقای مهندس در برنامه های دیگه به این موضوع خواهیم پرداخت، موضوع بس امین ساختمان بسیار مهمه. ممنون از همراهی شما، باز هم در برنامه دیگه در خدمت شما خواهیم بود و انشالله که موضوع رو ول نکنیم و این که به یه نتیجه هم به حال برسیم. متشکرم آقای مهندس.
آقای مهندس با تو خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون.
در برنامه این هفته با موضوع بررسی ایمنی ساختمان ها و حادثه متروپول در دومین گفتگومون با آقای مهندس براتی صحبت کردیم، کارشناس رسمی دادگستری در حوادث و معاون اسبق پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران. سومین گفتگوی ما با جناب آقای مهندس ریاحی هست که نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند و البته در حادثه متروپول هم جزء ناظرین بودند، حالا برامون توضیح خواهند داد. آقای مهندس ریاحی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
متشکرم.
بنده البته ناظر متروپول نبودم، من عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران و به عنوان
بازدید داشت.
بازدید، بله، بسیار خوب.
بازدید
منظورم همین بود آقای مهندس ریاحی. خب آقای دکتر نوفرستی با شما گفتگو میکنند.
آقای مهندس سلام و وقت بخیر، ممنون از همراهی شما. با توجه که میدونم شما سالها شاید بیش از دو دهه هم خودتون درگیر تدریس ایمنی کارگاه ها، ایمنی ساختمان ها هستید و الان هم در کسوت عضو هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران که به نمایندگی نظام مهندسی کشور از این فاجعه و حادثه و ساختمان متروپول بازدید هم داشتید، نظر شما رو بشنویم، نه به طور خاص راجع به متروپول، وضعیت ایمنی ساختمان هامون چگونه است و اشکال کار کجاست، در طراحی، در اجراست، نظارت یا بهره برداری؟
سپاسگزارم از دعوتتون. ما اگر تقسیم کنیم ساختمان ها رو، یکی به ساختمان های موجود و ساختمان هایی که در دوران بهره برداری هستند، دسته دیگه هم ساختمان هایی که در حال ساختن، دو دسته، یعنی دو رویکرد رو میتونیم ای دکتر داشته باشیم تو این حوزه. ساختمان هایی که در حال ساختن قطع بگردیم، باید فرایند خدمات مهندسیشون از مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت به درستی صورت بگیره. خب تکلیف رو خیلی شفاف قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان مشخص کرده، باید توسط اشخاص دارای صلاحیت این اتفاق بیفته و این وظیفه هم برای شهرداری ها تعیین شده از طریق قانون که طراحی، نظارت، اجرا رو حتما ارجاع بدن و منعکس کنن به شهرداری، به سازمان های نظام مهندسی که سازمان های نظام مهندسی اشخاص داره صلاحیت رو معرفی بکنن. ما مقررات ملی ساختمان رو طی چند دهه اخیر به صورت کامل، مقررات 22 گانه رو تا به امروز داریم. آنچه که اهمیت داره و باید جامعه بپذیره این رو، یه سرمایه گذار باید این رو تقبل کنه و بپذیره، اینه که مقررات ملی رعایتش به عنوان هزینه نیست، سرمایه گذاریه که اتفاق میفته برای پایداری، برای ایمنی، برای کیفیت به استاندارد محصولی به نام ساختمان.
درود بر شما. خب حالا تو همین ساختمان در حال ساخت، آیا ما ساختمان هایی که میسازیم تحویل میدیم تو این پروسه، آیا از این پروسه واقعا رد میشه یا تو مراحل طراحی، اجرا یا نظارت جاهای خلأهایی، ترک فعلهایی یا غفلتهایی داریم یا غیر؟
تمام تلاشی که اتفاق افتاده طی این سالها این بوده که فرایند خدمات مهندسی از طریق سازمان های نظام مهندسی ارجای کار صورت بگیره و اشخاص صاحب صلاحیت معرفی بشن. اما در مواردی از جمله مورد متروپول میبینیم که تعارض منافعی ایجاد میشه، یا بهتر بگیم امروز یه تعبیر بسیار جالبی رو من شنیدم که متروپول منظومه ای بود از تضادها، تخلفها و کشکارگردها. تمام موارد دست به دست همدیگه داده که جایگاه خدمات مهندسی که جامعه مهندسی میتونه ارائه بده، طراح ما، سازنده ما و ناظر ما میتونن خدمات رو به درستی ارائه بدن، متاسفانه از مسیرهای منحرف میشه در مواردی که باید تمام تلاش رو روی این موضوع به کار بگیریم و همه به سمت قانون گرایش پیدا بکنیم.
درست. حالا مهندس، ما اون خلایی که وجود داشت بحث ساخت، یعنی اجرا اون داستان و دغدغه مجری زی صلاح، اون الان کجا رسید؟ الان ما ساخت و ساز جدیدی که انجام میشه واقعا توسط مجریان زی صلاح ساخته میشه؟
متاسفانه باز هم در کل کشور تو این زمینه موزل و مشکل داریم.
حتی در تهران چطور؟
هم در تهران هم طبقه‌بندی صورت گرفته، طی تفاهمات مختلف با شهرداری‌ها ترازهای مشخص شده، طی مقاطع مختلف شاید بیش از دو دهه است که راجع به این توافق شکل میگیره با شهرداری که پلکانی کم کنیم، مرحله مرحله برسیم به ترازهایی، اما متاسفانه این اتفاق نمیفته.
ما تو ساخت هم پس یه پایه ایمنی که ساخته که بسیار مهمه اصطلاحاً رو هواست، یعنی اطمینان بهش نداریم. تو نظارت هم کارشناس اولمون آید دوباره اشاره میکردن که ناظرین مسئولیت سنگینی بهشون داده شده، ولی مسئولین فقط در نقش این هستن که یه گزارش بدند اما نمیتونن خودشون باعث توقف بشن. ده. تو این حوزه هم پس این آسیب شناسی رو بگین، یعنی اشکال کاره.
ما هنوز به این موضوع نرسیدیم که در جامعه پذیرش در جامعه اتفاق نیفتاده. باز عرض میکنم سازنده یه بی‌صلاح، کسی که سازنده است، متولیه، کسی که مجریه، پیمانکار، هر عنوانی که میخواد، نقش کلیدی و اصلی رو داره. مقررات ملی ساختمان از سال 1384 مبحث دو به حضور شخصیتی دارای صلاحیت چه حقیقی چه حقوقی به عنوان سازنده یه بی‌صلاح یا سازنده تأکید داره میکنه که حضور سازنده دو اتفاق کلیدی رو رقم میزنه. اتفاق اول بالا رفتن کیفیت و استاندارد سازی، و اتفاق دوم رعایت التزامات ایمنی بهداشت محیط زیست.
درسته.
نقش و جایگاه سازنده زیست، سازنده میتونه این نقش رو به جا بیاره.
درسته.
حالا مهندس ناظر چه وظیفه‌ای داره؟ سازنده متولی فرایند ساخت و ساز میشه. مهندس ناظر در صورت مشاهده تخلف مطابق تفسیر 7 ماده 100 قانون شهرداری یا مطابق قانون نظاماتی باید اطلاع رسانی رو انجام بده. مهندس ناظر وظیفه‌اش اطلاع رسانی.
ولی مثلا این داستان متروپول نظام مهندسی بارها اخطار و تذکر داده، ولی شهرداری، فرمانداری، دادستانی، اونایی که باید بین اخطار و هشدار و بحران توجه میکردن نمیکنه. پس این حلقه هی جاهایی به حال گیرایی هم داره.
آقای مهندس، ما با توجه به اینکه به زمان اذان مغرب نزدیک میشیم با شما خداحافظی میکنیم، توی فرصت مناسب دیگه با تو صحبت میکنیم انشاءالله.
متشکرم آقای مهندس، شبتون بخیر. خدا نگهدار.
سومین گفتگو با آقای مهندس ریاحی بود، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران. بررسی ایمنی ساختمان‌ها و حادثه متروپول موضوع این هفته برنامه مخاطب خاص هست و می‌خوایم راجع به وضعیت ایمنی ساختمان‌های کشور، حالا اهم از ساختمان‌های موجود و حتی ساختمان‌های جدید الاحداث صحبت بکنیم و این وضعیت رو ارزیابی کنیم.
امیدوارم این برنامه هم به افزایش آگاهی جامعه و حساس سازی مسئولین آگاه سازی، حساس سازی و مطالبه گری بپردازه.
انشاءالله.
حوادث تلخ زیادی از ریزش ساختمان ها داشتیم. امشب تو این برنامه موضوع رو می‌ذارم هم باز بکنیم، ببینیم در این زنجیره طراحی تا اجرا و بهره برداری ساختمان اشکال کار کجاست.
خب ما به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران هم نزدیک میشیم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. امیدواریم که خدمتگزاران خودتون در برنامه مخاطب خاص رو هم از دعا فراموش نکنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو سلامت. مؤذن مرحوم حسین صبح دل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن
برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عباداتتون قبول درگاه حضرت حق. با ادامه برنامه مخاطب خاص همراه شما هستیم.
سیاست های زیست محیطی و سلامتی، سیاست های یارانه ها و سلامت، قانون گذاری و سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت. مخاطب خاص،
اما گفتگوی چهارم ما با آقای مهندس قاسملو هست، پژوهشگر حوزه ایمنی، مدیر اجرایی فصلنامه فرهنگ ایمنی، کارشناس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور که الان هم میخواییم خدمتشون سلام عرض کنیم. آقای مهندس قاسملو حالتون چطوره؟ خوش آمدید.
خیلی متشکرم. سلام میکنم خدمت سرکار عالی، شنوندگان گرامی شما، در خدمتتون هستم.
محبت دارین. آقای دکتر نوفرستی کارشناس مجری برنامه با شما گفتگو میکنن.
آقای مهندس سلام و وقت بخیر، ممنون از همراهی شما. دیدگاه شما مونه پژوهشگر حوزه ایمنی و دغدغه‌هایی که دارین و دیدگاه کارشناسان اگر شنیدید نظر شما رو بشنویم که اولا وضعیت حال ایمنی ساختمان هامون چطوریه و اشکال کار کجاست و چرا از حوادث درس نمیگیریم؟
حال ایمنی به طور کلی در کشور ما خوب نیست. متاسفانه در بخش ساختمانسازی هم این به نظر میرسه که چندان خوب نیست. ابتدا اجازه میخوام که یک بررسی روی فروریزش ساختمان ها داشته باشم. این موضوع موضوع چالش جهانیه. مطالعات انجام شده از بازه زمانی 1979 تا سال 2020، یعنی یک بازه 50 ساله، ما 181 مورد فروریزش ساختمان در 51 کشور مختلف جهان داشتیم. 32 مورد اونا فقط در کشور هند بوده. بعد از هند از خدمتتون کشور چین با 13 مورد، مصر 13 مورد، برزیل 12 مورد، نیجریه 12 مورد در ردیف‌های بعدی هستن. بعد بدترین و مجبورترین فاجعه فروریزش ساختمان در سال 2013 در بنگلادش رخ داد که ساختمان 8 طبقه دچار فروریزش شد، 1127 نفر کشته داد. من میخواستم این رو نه به خاطر اینکه بگم یه امر طبیعیه، بلکه بگم که از کنم به خدمت جوانی که چالش جهانیه و از این دیدگاه باید بهش نگاه کنیم. بعد خب کشور ما هم از جهان خارج نیست. آقای دوستان مثل مرا به موارد خیلی خوبی اشاره کردن. ما دانش طراحی بسیار خوبی داریم ولی در اجرا و نظارت بر اجرا مشکل داریم. این بر کسی پوشیده نیست. راهکاری هم که ایشون فرمودن به عقیده من راهکار بسیار خوبیه، اینه که ما مجری زیرصلاح شرکت های زیرصلاحی هستن که ساختمان رو گارانتی کنن. مثالی هم دادن از کشور آلمان. ما میتونیم دیگر کشورها هم در اینجا مثال بزنیم، مثل ژاپن و دیگر کشورها. یک بار برای همیشه این بحث اجرا و نظارت به اجرا رو که هر کسی در آن اجازه میده به خودش دخالت کنه، متاسفانه از رانت استفاده کنه، آنچه که متاسفانه این فاجعه مثل خود در آبادان رو رقم زد، یک بار برای همیشه جلوش گرفته بشه. حالا این اگر نیاز به قانون بره، به یه لایحه‌ای به مجلس برده بشه یا به شورای شهر برده بشه، یک بار برای همیشه جلوی این مشکل گرفته بشه. آقای مهندسی هم به درستی به تعارض منافع اشاره کردن در اجرا و نظارت بر اجرا. به عقیده بندن باید اون مجری زیرصلاح یک بار برای همیشه شناسایی بشه و این پرونده بسته بشه. در مورد ریزش ساختمان ها ما شاخص رو روی در کشور خودمون آتش‌سوزی و فروریزش جانگداز ساختمان سلاسو قرار میدهیم. من اجازه میخوام که به دو مورد قبلمون اشاره کنم. یک ساختمان 7 طبقه در سال 87 از سعادت آباد، این ساختمان فرسوده بود که در حال تخریب بود. متأسفانه 17 نفر کارگر در این ساختمان کشته شدن. ما این زنگ خطر رو نشنیدیم، این رو مورد بررسی قرار ندادیم. آوازه از بهش یک هفته طول کشید. در یک کشور زلزله خیز یک ساختمان 7 روز طول کشید. حالا شما این رو گسترش بدین خدای نخواسته به یک کلان شهر. این زنگ خطر رو نشنیدیم. زنگ خطر دومی هم که شنیده نشد آتش سوزی ساختمان خیابان جمهوری رو در سال 92 که مرگ دو بانوی کارگر انجامید. حادثه بسیار دلخراشی بود. نهایتا منجر شد به آتش سوزی جانگداز ساختمان فلاسکو. آقای مهندس براتی استاد بنده هستند. وجود ایشون بنده به عنوان یک کارشناس برجسته آتش نشانی افتخار میکنند، ولی با بعضی از صحبتشون مخالفند. یکی اینکه فلاسکو ساختمان خوبی نبود، ساختمان از روز اول هم خوب ساخته نشده بود. چون اولین ساختمان بلند مرتبه کشور ما یه مقدار نوستالژی بهش داریم و الا هیچ چیزی برای دفاع نداشت. درسته که ما طی سالها کاربری بدی هم ازش گرفته بودیم، ولی ساختمان حتی در به اصطلاح از هنگام آتش سوزی همکارای آتش نشان ما که رفتن با مشکل لوله کشی روبرو شدن. اولین واحد آتش نشانی که محل حادثه رسید ظرف کمتر از 4 دقیقه تا اولین سرلوله ای که اقدام به اصلاح حریق کرد 15 دقیقه وقت تلف شده داشتیم، برابر گزارشی که معروف به گزارش رئیس جمهور در اونجا مکتوب شده. بنابراین ساختمان خوبی نبود. راجب این که آتش نشانی هم دست کافی گرفت از ساختمان تلاسکو، با این هم اجازه بدین من به عنوان یه پژوهشگر حوزه ایمنی در خدمتتون هستم مخالفت میکنم. ما دست کافی نگرفتیم از تلاسکو. آتش سوزی های بعدی که اتفاق افتاد مثل همون فاجعه درمانگاهی که در شمال تهران دچار
انفجار
بعد اینو نشون داد. ما دستی که گرفتیم این بود که مثلا تهران رفت مردمان موتوری 64 متری خرید یا مشهد رفت 75 متری خرید. افتادم آقای دکتر بررسی بهتر از من میدونن که این مردمان در شاید بیش از 70-80% خیابان ها و کوچه های ما امکان عملیات نداره. ایشون افتاد و من درستان میدونن که ما دست کافی نگرفتیم، روش های جایگزین اصلاح حریق رو در بلند مرتبه ها رو تمرین نکردیم. حالا این زنگ فتر نصفال به صدا در اومده، من امیدوارم که این رو هم به فراموشی برگزار نکنیم. امیدوارم در این بازه زمانی پیش رو یک راه چاره ای بره. عرض به خدمتتون بقیده من پرس کردم در مورد نظارت بر اجرا ما به یک مجری زیصلاح نیازمندیم که این به نظر میرسه شرکت های زیصلاح هست. نکته بعدی آقای دکتر، ایمنی یک موضوع همگانی، یک مسئولیت همگانیه. ایمنی شهری بیش از هر کسی دیگری شهروندا باید بهش نسبت بهش مسئولیت داشته باشن. همین ما که داریم از ساختمان ها استفاده میکنیم به عنوان محل کار، به عنوان محل زندگی، من مجتمعی که خودم در اون زندگی میکنم و بهتون مثال میزنم برای جناب عالی، این مجتمع خوبیه، 5 طبقه است، ارتفاع محدوده، 10 واحد توش زندگی میکنیم. ساختمان موقعی که تازه 7-8 سال ساخت، موقع ساختش طبق قانون بعد در سیستم اعلام حریق داشت، قسمت پارکینگمون حتی اصلاح حریق خودکار داره، ولی متاسفانه از کار افتاده. ما درست در شرایط بد اقتصادی ناشی از تحریم‌های غیر انسانی آمریکای جنایتکار به سراغ می‌بریم، اما من سوالم اینه که به هر حال با همه مشکلاتی که از نظر اقتصادی داریم، به هر حال هر کدوم ما یک سبد هزینه‌ای برای خانوادهمون داریم، در این سبد هزینه‌مون برای ایمنی چیکار کردیم؟ شما مثل بنده هر روز برای رفت آمد به محل کار مشاهده می‌کنید بسیاری از شهروندان ما هنگام رانندگی از تلفن موبایل همچنان استفاده میکنن که میدونیم این چه عوارض بعدی داره. بنابراین ما نقش شهروندان رو هم باید از این بحث ایمنی شهری، ایمنی ساختمان در نظر بگیریم. البته خب شهروند به آموزش احتیاج داره، آموزش اثر بخش، به تمرین احتیاج داره. ما تو ساختمانمون باید سالی 2 بار تمرین خروج اضطراری داشته باشیم. کدوم یکی از ما تو محل زندگیمون یا کارمون بعد از پلاسکو اینا انجام بدیم؟ اینا در حال موضوعاتیه که باید مطرح بشه. ما اداره کل بازرسی کار داریم، این اداره کل اختیارات قانونی بسیار زیادی داره. نقش این کجا؟
یعنی حتی میتونه ساختمان رو متوقف کنه؟
بله، اونجا داره کار انجام میشه، طبق قانون بازرس کار میتونه بره اونجا رو مکلم کنه، ولی من خودم متعجبم چرا این کار انجام نمیشه.
بسیار متشکرم
آقای مهندس. بسیار متشکرم و همکارانتون، خیلی
سلامت باشین. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارین از طریق 162 به ما بگین، شماره روابط عمومی سازمان. امیدواریم که حاصل تلاش ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه و توجه ما همونطور که آقای دکتر نوفرستی هم گفتند روی چنین مسائل بیشتر بشه، هم خودمون هم مسئولین. آقای دکتر باهاتون خداحافظی می‌کنم.
متشکرم، شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خداحافظ.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟
بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟
چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد